because I play with TV.
داستان وهابیت. پیدایش جنبش اوایل قرن 18 و به طور مشخص سال 1711 در منطقه نجد و تحولات مربوط به آن، یک نقطه تحول در تاریخ شبه جزیره عربستان و تمام منطقه به شمار می رود. این جنبش با نام بنیانگذار آن شیخ محمد ابن عبدالوهاب عجین شده است. او از شهرک العینه به شهرک دریه، محل حکمرانی محمد ابن سعود، مهاجرت کرد. شیخ و حکمران بر اساس اصل تقسیم قدرت با یکدیگر به توافق رسیدند. ابن عبدالوهاب از یاران خود خواست به منظور تشکیل امارت اسلامی به دریه مهاجرت کند. به دنبال توافق و رویداد یاد شده، دریه به دارالاسلام و هجرت کرده تبدیل شد. هواداران شیخ به آن مهاجرت کردند تا به جامعه تازه شکل گرفته مؤمن با اخلاص بپیوندند. او با کمک ابن سعود به آنها سازمان داد. شیخ جهان را به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب یا دارالمشرکین تقسیم کرد. دارالمشرکین تمام مسلمانان که در گروه او قرار نداشتند را در بر می‌گرفت. یاران شیخ به دنبال این تقسیم بندی تجاوز علیه مناطق همجوار را آغاز کردند.
محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن سعود تماس برقرار کرد و با او یک ائتلاف سیاسی تشکیل داد. تنها دستاورد این ائتلاف این بود که جنبش محمد ابن سعود رو از حالت قبیله‌ای خارج کرد و به اون چارچوب وسیع‌تری بخشید که همه پیروان مذهب محمد ابن عبدالوهاب رو در بر گرفت.
محمد ابن عبدالوهاب در منطقی در سرزمین حجاز به نام درعیه ظاهر شد. این همان منطقی است که در آن مسیلمه کذاب ظاهر شد و ادعای نبوت کرد. درعیه همان منطقی است که احادیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن ذکر شده است. رسول گرامی اسلام به این منطقه اشاره کرده و فرمودند از این منطقه شیطان خود را نشان می‌دهد.
مهمترین ویژگی مکتب وهابیت به رهبری شیخ محمد ابن عبدالوهاب آن بود که در شکل‌گیری اولین دولت سعودی به رهبری محمد ابن سعود و پس از آن دومین دولت سعودی به رهبری محمد ابن عبدالعزیز آل سعود نقش داشت.
اساس حرکت در نجد شکل گرفت. به عنوان مثال جده از ریاض روشنبین تره. جده مکه و مدینه شهرهای متعلق به حجاز هستند و از نظر تاریخی پذیرای دیگر ملت‌ها بودند.
جنبش وهابیت از سال 1747 تا 1788 در حال رکود باقی ماند، اما ناگهان فعالیت آن پدیدار گردید. این جنبش برای گسترش اندیشه های خود شیوه جدیدی در پیش گرفت. عبدالعزیز ابن محمد آل سعود در سال 1787 حکومت خود را در الاحساء و دریه پایگذاری کرد. حق حکمرانی در خانواده وی و حق جانشینی مذهب وهابیت در خانواده محمد ابن عبدالوهاب منحصر گردید. این توافق باعث شد تا جنبش وهابیت از راه جنگ و از بین بردن نشانه های مذاهب دیگر و جایگزین کردن وهابیت به جای آنها گسترش یابد. انگلیس در آن دوران سعی داشتند تا به خلافت اسلامی از درون ضربه بزنند. انگلیس گم شده خود را در جنبش وهابیت یافت و با عبدالعزیز هم پیمان شدند و مال و سلاح در اختیار او قرار دادند. عبدالعزیز در سال 1788 به کویت حمله کرد و آن را به اشغال خود درآورد. او بغداد را محاصره کرد و به منظور از بین بردن مرقد امام حسین علیه السلام در سال 1830 در صدد تصرف کربلا درآمد.
انگلیس با جنبش وهابیت در شبه جزیره عربستان که مخالف دولت عثمانی بود دست دوستی داد. این جنبش به دنبال قدرت یافتن بود و به همین دلیل انگلیس سلاح در اختیارش قرار داد.
جنبش وهابیت از همون ابتدا تمام مسلمانان به ویژه دولت عثمانی رو تکفیر کرد. این جنبش اعتقاد داشت که دولت عثمانی از دین خارج شده. وهابیت تمامی حکمرانان و دولت مردان عثمانی رو تکفیر کرد و بدین ترتیب کاروانهای حج که از عراق و شام و استانبول می اومدند و مورد تهاجم و غارت و چپاول قرار داد.
آل سعود و وهابیت مزدور و جیره خوار انگلیس بودند. وفاداری آنها به لندن برای عثمانی ها و کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان و روسیه موضوع شناخته شده ای بود. انگلیس هدایت و رهبری این دو جریان را بر عهده گرفت و از وهابیت برای درهم کوبیدن امپراتوری اسلامی عثمانی و رویارویی با سایر مذاهب سوء استفاده کرد. هدف انگلیس ایجاد جنگ‌های داخلی در درون امپراتوری عثمانی بود که در رویارویی با وهابی ها و آل سعود ناکام مانده بود. دولت عثمانی از محمد علی پاشا والی مصر خواست تا با آنها بجنگد. او در سال 1811 فرزندش توسون را به نبرد با آنها فرستاد. میان دو طرف نبردهای بسیار روی داد تا آنکه در سال 1816 توسط ابراهیم پاشا در هم کوبیده شدند. اما دولت سعودی بار دیگر در سال 1932 پس از یورش به منطقه حجاز و اعلام جنگ علیه شریف حسین تأسیس شد. وهابی ها می دانستند بدون توجیه شرعی نمی توانند به منطقه حجاز یورش ببرند. آنها با کافر دانستن مردم حجاز توجیهی برای خود یافتند. آنان در نقاط مختلف حجاز دست به کشتار زدند. وهابی ها دارایی های مردم را غارت کردند و زنان را به اسارت گرفتند و کودکان را کشتند. آنها زمین های کشاورزی و چاه ها را از بین بردند و در نهایت ساکنان حجاز را وادار کردند تا به مذهب وهابیت گرایش پیدا کنند.
ریان که در دل اسلام قرار داره به صورت خارج شدن از گردون اسلام شکل گرفت. اونا به طور کامل از اسلام خارج شدن و تفسیرهایی ارائه دادن که هیچ ارتباطی با دین نداره. اونا خودشونو مجتهد توصیف کردن. در واقع رابطه وهابیت با انگلیس بر همین اساس شکل گرفت. فرستادگان انگلیس به وهابی‌ها می‌گفتند منتظر باشید، قدرت در آینده نزدیک در اختیار شما قرار خواهد گرفت. مطمئن باشید این اتفاق خواهد افتاد.
انگلیس به اونا میگفت ما از شما حمایت میکنیم و در واقع اونا از ترانزیت تجارت کالاهای انگلیس در منطقه حمایت میکردن. ما نباید فراموش کنیم که هند و پاکستان در گذشته یک کشور بودن. پاکستان بر ساحل خلیج فارس اشراف داشت. هند و شبه جزیره عربستان از نظر جغرافیایی نزدیک به یکدیگر قرار داشتن. شبه جزیره عربستان در ساحل شرقی و هند در ساحل غربی خلیج فارس واقع شده بودن. پس بر همین اساس مشخص میشه چرا انگلیس به منطقه اهتمام داشتن و چرا میخواستند در شبه جزیره عربستان یک کشور مستقل از سلطنت عثمانی داشته باشند.
اگر حمایت مکتب وهابیت از امیر محمد ابن سعود در دولت اول سعودی و یا شیخ عبدالعزیز ابن سعود در دولت دوم سعودی نبود، حمایت سعودی ها شکل نمی گرفت. عبدالعزیز جنگ های بسیاری به راه انداخت و محمد ابن عبدالوهاب طی آن اعلام جهاد داد. به همین دلیل دولت سعودی با مکتب وهابیت ارتباط تنگاتنگی داشت.
عثمانی ها از ابن رشید در شبه جزیره عربستان حمایت می کردن. اون با محمد ابن سعود درگیری داشت. در این درگیری ابن رشید بارها بر ابن سعود فائق اومد و ابن سعود نیز بارها بر ابن رشید پیروز شد. سلطان عثمانی مجبور شد به محمد علی پاشا دستور بده تا برای مجازات ابن سعود و همراهانش به شبه جزیره عربستان حمله کنند. فرزندش توسون در این نبرد کشته شد. اون مجبور شد فرزندش ابراهیم پاشا رو برای حمله بفرسته. ابراهیم که افسر نظامی مشهوری بود به شبه جزیره عربستان حمله کرد و به حضور ابن سعود و جنبش وهابیت پایان داد. اون به سلطنت ابن سعود پایان داد و ابن سعود به نزد نزدیکان خودش در کویت گریخت.
اصطلاح کشور عربستان سعودی در سال 1932 اختراع شد. قبل از اون ما چیزی به نام کشور عربستان سعودی نداشتیم. ما فقط نجد و حجاز رو داشتیم. محمد ابن سعود با محمد ابن عبدالوهاب همپیمان شد و در صدد تشکیل کشور اسلامی برآمد. البته اون زیاد در این کار موفق نشد و به همین دلیل بار دیگه تلاش کرد. تلاش دوم وی به دلیل اکتشاف نفت و حمایت آمریکا و انگلیس جهت تشکیل کشور عربستان سعودی با موفقیت همراه شد.
جنبش وهابیت توسط محمد ابن عبدالوهاب شکل گرفت و با آل سعود هم پیمان گردید. این عهد و پیمان از همان ابتدا بر اساس منافع متقابل شکل گرفت. رهبر جنبش وهابیت برای گسترش مذهب خود نیازمند شمشیر و نیزه بود و آل سعود برای رویارویی با اشراف حجاز که از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند نیازمند پوشش دینی بودند. اما انگلیس برای تقویت استعمار خود در شبه جزیره عربستان به دنبال ایجاد فتنه در میان مسلمانان بود.
انگلیس به جریان وهابیت جهت تاثیرگذاری بر موضوع بیت المقدس نیاز داشتند. وهابیت میبایست در قلمروی که از اون به عنوان دارالاسلام نام میبردن تاثیرگذار باشن. تکفیر دیگران باعث میشد تا جنگ و درگیری و کشتار ادامه پیدا کنه و بدین ترتیب مسلمانان از درون خود را از بین میبردند.
انگلیسیا و به دنبال اونا امریکایی ها به شدت از وهابیت حمایت میکردند. انگلیسی ها مایل بودند دولت عربستان سعودی پس از استقرار یافتن به اونها در خصوص موضوع اسرائیل در منطقه کمک کنند.
انگلیس به طور همزمان شریف حسین و آل سعود رو فریب دادند و به اونا وعده های فریب دهنده دادند. انگلیس بیش از آل سعود شریف حسین رو فریب داد و به اون گفتن که سوریه و عراق و اردن و فلسطین و شبه جزیره عربستان رو در اختیار تو قرار میدیم. اما بعدها مشخص شد که فلسطین رو به یهود بخشیده بودن.
وهابی ها در سال 1921 هزاران حاجی یمنی را که برای ادای مناسک حج به مکه آمده بودند به خاک و خون کشیدند. حجاج یمنی بی‌دفاع بودند و سلاحی در اختیار نداشتند. محمد ابن عبدالوهاب در میان وهابی ها به فریبکاری و خیانت مشروعیت داده بود تا بتوانند مسلمانان را قتل عام کنند. تنها دستاورد جنبش وهابیت کاشتن بذر کینه و نفرت نسبت به سایر مسلمانان بود. وهابی ها در هنگام یورش به منطقه و یا اشغال شهری جان و مال و ناموس مردم را حلال می شمردند. آنان اموال مسلمانان را که از نظر آنان مشرک و کافر بودند غارت می‌کردند و شیوخشان اموال غارت شده را در میان پیروان جنبش وهابیت تقسیم می‌کردند.
شیوخ وهابیت بر همین اساس دعوت خود را در پیش گرفتند. هدف آنها از این کار چه بود؟ آیا می‌خواستند عقل‌ها را پرورش دهند؟ خیر، فرهنگ آنها بر اساس مو و لباس مبتنی است. فرهنگ موی بلند پهن و لباس‌های کوتاه.
آنها بر اساس اصل تکفیر مسلمانان رو کافر دانستند. از نظر اونها تمام مسلمانان در 600 سال گذشته مشرک بودند.
روحانیون وهابی برای مخالفان خود اصطلاحات متعددی به کار می‌برند که همه آنها در قلمرو وسیع اسلام قرار دارند. دایره اسلام همه مسلمانان را علی‌رغم داشتن اختلاف نظر، فتوا و مواضع علمی فقهی متفاوت در بر می‌گیرد.
وهابی ها با این تصور که دیگر مسلمانان در دین و امور فقهی بدعت آوردند، اونا رو تکفیر می کنند. وهابی ها معتقدند که باید بر اساس متون اصلی یعنی قرآن و سنت نبوی عمل کرد. اونا خودشونو دنبال رو نسل و الگوی طلایی یعنی الگوی حکومت پیامبر صلوات الله علیه بر صحابه و تابعین تلقی می کنند.
در اسلام جهاد و تکفیر و دعوت وجود داره. اما وقتی به گروهی یکی از بخش‌ها و ابعاد اسلام نسبت داده میشه، این بدان معناست که در اون بود غلو صورت گرفته. وقتی مردم به صفت خاصی شناخته میشن، این بدین معناست که اونها در اون صفت دچار تندروی شدن. سلفی ها معتقدند که در اسلام جهاد و تکفیر وجود داره.
بحران در اندیشه سیاسی وهابیت از استبداد و کافردانستن عامه مسلمانان نشأت گرفته است. علمای وهابیت برای تحقق یافتن صفت ایمان شرایط سخت و طاقت فرسایی وضع کردند. این موضوع باعث درگیری‌های دائمی با مذاهب اسلامی و رهبران سیاسی شده است. تفسیر وهابیت از توحید باعث شده تا این جنبش در تشکیل چارچوب امت مسلمانان تجدید نظر کند. از نظر وهابی‌ها مسلمان کسی نیست که صرفاً شهادت این را بر زبان جاری کند، بلکه باید به اصل توحید از دیدگاه وهابیت اعتقاد داشته باشد.
فاجعه ای که در انتظار ماست. اسلام با غربت آغاز شد و بار دیگر دچار غربت خواهد شد. پس خوشا به حال افراد غریب مانده.
همکنون به اسلام در چارچوب ایمان شخصی و مذهب خودم می نگرم. به عبارت دیگه من مذهب خودم رو اسلام می دونم و مذهب شما رو اسلام نمی دونم و اعتقادات و دیدگاه هایی که برخلاف مذهب هست رو خارج از اسلام می دونم.
هیچ مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگری را تکفیر کند به صرف اینکه ممکن است مرتکب کار خلافی شده باشد، مگر آنکه بر اساس دین مشخص باشد که با اصل اسلام در تضاد است و آن را نقض می کند.
در سال 1987 حجاج ایرانی در طی مراسم حج توسط وهابیون کشتار شدند. این حجاج در حال انجام مراسم براءت از مشرکین بودند و بر علیه دشمنان اسلام شعار سر می دادند و آنها را به وحدت فرا می خواندند. پس از پایان یافتن راه پیمایی شرکت کنندگان برای زیارت و انجام طواف رو به سوی حرم آوردند که ناگهان نیروهای وهابی بدون آنکه تفاوتی میان آنها قائل شوند همه را زیر آتش خود گرفتند. وهابیون با این کشتار خود به غرب که دشمن انقلاب اسلامی بود خدمت بزرگی روا داشتند. جنبش وهابیت از همان ابتدا در جهت ایجاد اختلاف و فتنه انگیزی میان مذاهب اسلامی تلاش کرد. استعمار غربی از این روی کرد حمایت به عمل آورد، زیرا می‌خواست از دین اسلام چهره خشک و خشنی به جهان ارائه دهد.
در مورد تمامی مذاهب اسلامی از آنها سوال کنید نظر شما درباره شیعه جعفری چیست؟ خواهند گفت کافر هستند. شیعه زیدیه کافر هستند. دانشگاه الازهر اعتقادشان اشعری است و کافر هستند. صوفیه کافر هستند. مرکز دعوت و تبلیغ کافر هستند. العبازیه کافر هستند. این دیگه چه قضاوتیه؟
ما به اون میگوییم که این مذهب شماست، اون میگه نه، مذهب من همون اسلام است. برانچه که خارج از مذهب من قرار داره خارج از اسلامه. تطبیق دادن اسلام با یک مذهب خاص رو میتوان نشأت گرفته از اعتقادات ابن تیمیه دانست. ابن تیمیه دارای چنین گرایشی بود. ابن تیمیه سلفی معتقد بود که در چه‌ای از اسلام همان اسلام است و دیدگاهی که درباره اسلام ارائه داد همان اسلام است و هر آنچه که با اعتقادات و دیدگاه‌ها و برداشت‌هاش از اسلام تطبیق نکند خارج از گردونه اسلام قرار داره.
مکتب وهابیت در کشور عربستان سعودی معتقد است که مذاهب حاکم بر دانشگاه الازهر جزو مذاهب اهل تسنن و جماعت نیستند. آنها الازهر مصر را مبتنی بر مکتب اشعری می دانند. آنها همچنین معتقدند که برخی از ائمه جماعت الازهر صوفی هستند و به همین دلیل میان هیئت علمای بلندپای عربستان و الازهر بر سر گرایش‌های تخصصی اسلام اختلاف نظر وجود دارد.
رابطه میان الازهر و مذهب وهابیت به مانند رابطه میان یک مؤسسه میانه رو با پیشینه بیش از 1500 ساله با یک مذهب جدید که در محیطی متفاوت از محیط مصر با یک رویکرد خصمانه و در یک کشور خاص یعنی عربستان سعودی شکل گرفته.
وهابیت اساساً جنبشی مبتنی بر توحیده. توحید یک اصل مشترک و پایه و اساس اسلام به شمار میره. در مورد توحید هیچ اختلاف نظری وجود نداره، اما اونا معتقدن که دیگر مسلمانان توحید خود را با مسائل دیگه‌ای در هم آمیختن. به عنوان مثال وقتی مسلمانی سنی یا شیعه به یکی از اولیای خدا و یا امام توسل می کنند، از نظر اونا از قلمرو اسلام خارج شدن، زیرا توسل تنها به خداوند و برای خدا معنا پیدا می کنند.
باید میان داشتن یک درک درست از اسلام و عملکرد مسلمانان تفاوت قائل شد. راستش بخواید نسل‌های امروزی مایه سرفکندگی اسلام هستند.
از نکات بسیار وحشتناک که این روزها ما شاهد اون هستیم اینه که مسلمانان سخنان کفرآمیز و دشنام دهنده بر زبان جاری میکنن و اونها رو به پیامبر خدا بلکه به خود قرآن نسبت میدن.
مصلحت دین بر مصلحت افراد برتری دارد. اگر یقین حاصل کنم که طرف مقابل من دشمن خداست، او را با دندان و ناخن‌هایم پاره پاره خواهم کرد، البته اگر دشمن خدا باشد. ما به طور محتوایی به مسائل نگاه میکنیم.
بسیاری ادعای مسلمانی دارند. به عنوان مثال فرد اسماعیلی مذهب میگوید من مسلمانم. فرد بهایی میگوید من مسلمانم. قادیانی میگوید من مسلمانم. ممکن است با یک صوفی مواجه شوید که بگوید من نقشبندی یا رافعی یا شاذلی هستم. جالب است همه گی اینها خود را مسلمان میدانند.
برو بکش، برو گلوله باران کن، برو ویران کن. او گمان می‌کند که این راه به بهشت ختم می‌شود. مسلمان نجات یافته و شکست خورده، همگی شکست خوردن، زیرا به ناحق ریختن حتی یک قطره خون مسلمان حرام است.
بابا امروز تو در بهشت جاودان قرار داری. بابا اومدیم تو رو به خدا بسپاریم. بابا خوشا به حالت. بابا حالا تو پیش فرشته های الهی هستی.
خون و مال شخص کافر که حاضر نیست به وجود خداوند و فرشتگانش و کتابهای آسمانی و فرستادگانش ایمان بیاورد. خون و مال چنین فردی برای شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حلال است.
در وهله اول با اعتقادات من آشنا شو تا مبادا در حق من مرتکب ظلم شوی.
ما یکی از سمبل‌های شما رو سر بریدیم، سید حسین، و امروز در دیر الزور سر بریدیم. الله اکبر، پسرش رو نیز با او سر بریدیم.
وقتی مسلمانی با برادر مسلمان خود همچون دشمن برخورد کند، با توجه به اینکه فقط در مسائل فقهی با او اختلاف نظر دارد، صحیح نمی باشد.
به خدای بزرگ قسم، گوشتشان را رنده خواهیم کرد و به سگهامان خواهیم داد.
محبت از اعتقاد فراتره، محبت از ایمان فراتره، یک درجه فراتر از ایمان.
وهابیون کشتن مسلمانان را مباح دانستند. آنها در عراق، لبنان، سوریه، افغانستان و پاکستان و در هر نقطه‌ای که در آن حضور یافتند، عملیات انتحاری انجام دادند. آنها در عملیات انتحاری خود تفاوتی میان غیر نظامی و نظامی، میان زن و مرد و کودک و پیر قائل نیستند. آنها به تصور خود برای رسیدن به بهشت عملیات انتحاری انجام می‌دهند. شیوخ وهابیت با رواج دادن اندیشه‌های کینه‌توزانه و نفرت انگیز علیه ادیان آسمانی و مسلمانان غیر همکیش خود به این جنایت نامحدود کوشش دادند.
پیامبر گرامی اسلام به سوی سرزمین نجد، پایتخت فعلی عربستان، اشاره کرده و فرمودند فتنه در همین جاست، فتنه در همین جاست. صحابه از آن حضرت پرسیدند چرا ای رسول خدا؟ پیامبر فرمودند زیرا از این سرزمین شیطان سر بر می آورد و از این سرزمین فتنه ها برانگیخته می شود. پیش بینی پیامبر تحقق یافت. مسیلمه کذاب و جنبش های تکفیری از سرزمین نجد سر بر آوردند.
وهابیت یک جنبش سلفی است که به دوران سلف صالح، یعنی دوران پیامبر صلوات الله علیه و صحابه و تابعین و تابعین تابعین باز می‌گرده. وهابیت دوران یاد شده را دوران شکلگیری اسلام می‌دونه و پس از اون دورانهای بدعت در اسلام به شمار میرن. در این میان از نظر آنها سنی یا شیعه بودن مذاهب تفاوتی نمی کنه و بر همین اساس تمام مذاهب اسلامی، چه شیعه و چه سنی، رو مردود می دونه. به ویژه مذهب تشیع رو به دلیل اینکه ائمه رو جزو معتقدات اسلامی خود می دونه.
همه مذاهب اسلامی تاکید دارن که مسائل فقهی جزء اعتقادات اونها به شمار میره، اما جزء اصول اساسی اسلام به شمار نمیره و به همین دلیل بر اساس اونها دیگران رو تکفیر نمی کنیم. شیخ محمود شلتوت و دیگر علمای الازهر در دوران معاصر گرایش داشتن به مذهب جعفری رو جایز دونستن، علارغم اینکه از نظر اصول اعتقادات و اصول و به طور طبیعی فروع فقهی با اونها اختلاف نظر دارن.
صرف نظر از موضوع کشتن افراد بیگناه که از آن سخن به میان آوردیم، باید اذعان کنم که انجام عملیات انتحاری اقدام شجاعانه است. کسی که میخواهد عملیات انتحاری انجام دهد، در واقع به زن، بچه و دنیا پشت کرده است و میخواهد جانش را فدا کند. چنین شخصی باید به مرتبه والایی از ایمان و اعتقاد و یقین دست یافته باشد، همان گونه که خداوند متعال میفرماید میکشند و کشته میشوند. موضوع کشتن زنان و کودکان شرع مقدس ما را از آن برحذر داشته است. پیامبر صلی الله حتی بریدن درختان را جایز ندانسته است. اما گاهی استثنایی پیش می آید که انسان مجبور است گرفتار آن شود.
جنبش وهابیت با موضوع شورا دچار یک تناقض ماهیتی ابدی است. این جنبش حاضر نیست اسلامی بودن امت مسلمان را بر اساس بر زبان جاری کردن شهادتین به رسمیت بشناسد. این جنبش تاکید دارد مسلمان کسی است که پیرو اعتقادات وهابیت باشد. این تاکید وهابیت باعث شده تا همیشه در جامعه در اقلیت باقی مانده و به خشونت متصل شده و راه جهاد بر علیه سایر مسلمانان را در پیش گیرد. این جنبش همواره سعی دارد بر اساس خشونت و برتری جویی ساختارهای سیاسی خود را تشکیل دهد. این جنبش رواج دهنده افکار منحرفی است که با اصول قرآن و اسلام هیچ ارتباطی ندارند.
یه بار دیگه سوال میکنم، نماز صبح چند رکعته؟
5 رکعت.
نماز ظهر چند رکعته؟
3 رکعت.
نماز عشا چند رکعته؟
2 رکعت.
میگه نماز عشا 2 رکعت و نماز ظهر 3 رکعت و نماز صبح 5 رکعت. رو تو کنون بر. درست بچرخ، اونور بچرخ، زود باش بچرخ، اونور زود. چه کن اونور؟
کسانی که به دنبال اسلام ناب واقعی هستند عمل نمی کنند. آنها دارای احادیث جعلی و برداشت‌های اشتباه و افکار منحرفی هستند که به نام سنت و سلف صالح در اذهان عمومی جا می دهند. این واقعیت موضوع است.
اونا بر اساس مسائل ظاهری که دچار دوگانگی شده عمل می کنند که به نظر من به هیچ وجه نمیتونیم نام دین بر اونا بذاریم. اینا جنبش های سیاسی هن که از دین به عنوان یه ابزار و سلاح استفاده میکنن تا مشروعیت بیابن. اونا با استفاده از غرایز حیوانی دیگران را جذب خود میکنن. اونا به دلیل داشتن تعصب کورکورانه جذب دیگران را با تکفیر به هم گره میزنن.
این افراد اسلام رو درک نکردند و قرآن رو تنها بر اساس هوا و هوس خود میخوانند. قرآن کریم بر موضوع هوا و هوس بسیار تاکید کرده. صاحب شما یعنی پیامبر گمراه نشده و فریب نخورده، زیرا هوا و هوس انسان رو کور میکنه.
برای درک متن اصولی وجود دارد، هرچند میان علما بر سر این اصول نیز اختلاف نظر وجود دارد، اما محمد ابن عبدالوهاب از عامه مردم خواست تا بر اساس درک خود از کتاب و سنت عمل نمایند. این همان کاری است که لوتر و کالوین در اروپا انجام دادند. اقدام وی کار اشتباهی بود، زیرا عوام الناس نمی توانند زبان قرآن و سنت را درک کنند و حکم شرع را از آنها استنباط کنند.
جنبش وهابیت آیات قرآنی نازل شده در مورد مشرکین را درباره مسلمانان تطبیق می‌دهند. آنها پس از یورش به منطقه حجاز، اماکن مقدسه و آثار تاریخی و اسلامی را ویران کردند. حتی خانه حضرت خدیجه از ویرانگری آنها در امان نماند. آنها همه گنبدها و بارگاه‌های برپا شده در تکریم قهرمانان صدر اسلام را ویران کردند. آنها تمامی بناهای تاریخی در مکه که با اعتقاداتشان همخوانی نداشت را با خاک یکسان کردند. آنها با هلهله کردن و تپ زدن مساجد را منهدم کردند. ابن سعود پس از پایان یافتن کار آنها در مکه ارتش وحشی خود را رهسپار مدینه کرد. سرنوشت این شهر نیز دست کمی از مدینه نداشت.
آنها پس از شستشو دادن عقل و اندیشه افراد به آنها میگویند بیا قبر این صحابی پیامبر را ویران کن، مبادا امام حسین را زیارت کنی، مبادا مرقد اولیای الهی را زیارت کنی، مبادا قبور انسانهای صالح را زیارت کنی. به این کار چه میگویند؟
من با زیارت قبور مشکلی ندارم و مایلم بزرگان دین گنبد و بارگاه داشته باشند. مشکل اصلی ما اینه که فرد مسلمانی را به دلیل ساختن قبر کافر دانسته و با اون بجنگیم، زیرا قبری بالاتر از سطح زمین داره و از دشمن تاریخی امت مسلمان یعنی امپراتوری انگلیس برای نبرد با مسلمانان اسلحه در اختیار بگیرم.
این جریان پشتیبانی شده با اموال ناپاک در صدد منحرف کردن افکار عمومی مسلمانان است. او میرود قبر صحابی پیامبر را نبش میکند. پس چرا به دفاع از مسجد الاقصا نمیروی؟ مسجد الاقصا را نجات بده. تو در راه مسجد الاقصا تا کنون نه سخنی به میان آورده ای، نه مطلبی نوشته ای، نه اقدامی انجام داده ای و نه گلوله ای شلیک کرده ای و نه آموزش نظامی دیده ای. آیا گنبد و بارگاه امام حسین ذهن تو را به خود مشغول کرده؟
ما در مرحله خاصی مشاهده کردیم اشخاصی حکم به کافر بودن افرادی دادند که به پیامبر صلی الله متوسل می شود. با اینکه خود حدیث صحیحی در اختیار دارد. دال بر اینکه عثمان ابن حنیف رضی الله عنه به نزد پیامبر صلی الله آمد و از حضرت خواست تا برایش دعا کند. آن حضرت فرمودند برو وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و سپس بگو اللهم انی اتوجه الیک النبی که محمد نبی رحمه. خدایا من به واسطه پیامبرت پیامبر رحمت به تو متوسل می‌شوم. و سپس گفت محمد پیامبر خدا را در منزلش مورد خطاب قرار داده و می‌گوید من در نزد خداوند به شما توسل جستم. من در اینجا در صدد بررسی موضوع توسل نیستم. هر گروهی دلایل خاص خود را دارد. هرچند من معتقدم دلایل گروهایی که توسل را جایز دانستند قوی تر است. اما در هر حال موضوع مورد بحث ما جایز بودن یا نبودن توسل نیست. موضوع مورد نظر ما کافر دانستن دیگران است.
عبدالعزیز ابن سعود در ابتدای حکمرانی خودش تمام شهرهای پیرامون خود را آماج تاخت و تاز خود قرار داد. او که در نجد حضور داشت به مکه حمله کرد و مفتی اون رو به قتل رسوند و به مدینه حمله کرد و میخواست قبر پیامبر صلوات الله علیه رو ویران کنه.
جنبش وهابیت بر یک ایدئولوژی دینی متعصب مبتنی است که دیگران را قبول ندارد و مردم را به تنفر داشتن از ادیان فرا می‌خواند و هر گونه گفتمان و تحلیل و تفسیر دینی که با اعتقادات تون روی وهابی‌ها در تضاد است مردود می‌داند. جنبش وهابیت از یک محیط بادیه نشین نشأت گرفته است و با تون روی و قلوف پیوند خورده و به یک دین سلفی برای مقابله با مذاهب اسلامی و دیگر ادیان آسمانی تبدیل شد که آنها را کافر دانسته و پیرومانش را به ستیز جویی با آنها فرا می‌خواند. مسلمانان و آثار آنها از ظلم و ستم وهابی ها در امان نماندند و همچون یهود که تمامی آثار اسلامی موجود در فلسطین را از بین بردند، آنها نیز در سرزمین حجاز تمام آثار اسلامی را از بین بردند.
جو بادیه نشینی بر حجاز حکم فرما بود و همین امر به گسترش یافتن وهابیت بسیار کمک کرد.
شیخی نمازهای پنجگانه را نافله می داند؟ و خون حجاج را در حرم مباح می‌داند. چرا این گونه است؟ زیرا وقتی انسان از ساختار عمومی محیط پیرامون خود خارج می‌شود، خونش مباح دانسته می‌شود. بیگانگان اومدن و مشاهده کردند که می‌تونن بر اساس تناقضات موجود در چنین محیطی اهدافشان را به پیش ببرن. اونا به اختلافات موجود دامن زدن.
به همین دلیل همه مذاهب اسلامی از جمله مذاهب اهل تسنن رو تکفیر کرد. با توجه به نبود یک چارچوب کلی که بتونه اختلافات و کشمکش‌های موجود در میان جهان اسلام رو گرد هم جمع کنه، جامعه مسلمان دچار پراکندگی میشه و هر طایفه‌ای برای خودش قلمرو خاصی ایجاد میکنه و جامعه به جوامع پراکنده‌ای از هم جدا تبدیل میشه و در این میان نظام سیاسی وجود نداره تا اونها رو گرد هم جمع کنه. به این ترتیب اندیشه اسلام دچار ابهام و تیرگی بیشتری شد و اندیشه اسلام با گرایش‌های مذهبی گره خورد و جامعیت خودش رو از دست داد.
در کشور عربستان سعودی مهمترین مدرسه ها و دانشگاه هایی که علمای اسلامی در آن فارغ التحصیل می شوند مبلغ اندیشه سلفی هستند. در واقع عربستان کانون تبلیغ چنین اندیشه و مذهبی است. در واقع عربستان کشور مادر به شمار می رود که در آن اندیشه سلفی زاییده شده و به سایر نقاط جهان گسترش داده می شود.
برخی از افراد در میان مکاتب اهل تسنن خواستار بسته شدن در اجتهاد شدند که یک رویکرد بسیار منفی به شمار می‌رفت.
شبکه های دینی که هزینه آنها از سوی کشورهای خلیج فارس تأمین می‌شود همانند قارچ روییدند. در این شبکه ها روحانیونی سخن می‌گویند که هیچ کدام از آنها از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیستند. برخی از آنها نجار و معلم و مهندس و دکتر و داروخانه دار هستند. همین که موهای ریش خود را بلند گذاشتند و لباس کوتاه پوشیدند و تنها چیزی که از آنها میشنویم کلماتی آنها کفر و شرک و فسق و فجور و بدعت در آتش است.
کاشتن درخت در قبرستان بدعت است.
پیامبر اسلام در موارد بسیاری پس از ذکر نام فاطمه علیها السلام می گفت در کتاب بخاری آمده است که آن حضرت نام دخترش فاطمه را با علیها السلام ذکر می کرد. اما من ذاتاً از این موضوع خوشم نمی آد.
ما هستیم که می گوییم تو چگونه می توانی وارد بهشا جهنم بشوی. آره این ما هستیم که این را می گوییم. زیرا ما این مطلب را از خود نمیگوییم بلکه از کتاب خدا و سنت پیامبران چنین چیزهایی میگوییم.
موضوع حسین و کسانی که او را کشتن به چه درد ما میخورد؟ ما چه استفاده ای از این مطلب میتوانیم ببریم؟
به این عوام ناس نادان که با آتش بازی میکنند میگویم به خدا قسم، به خدا قسم، ما ارتش خود را به سمت شما گسیل خواهیم داشت و شما را خواهیم خورد. بله شما را خواهیم خورد.
وقتی قیام‌های مردمی در کشورهای عربی شکل گرفت، جنبش وهابیت گمشده خود را در آنها یافت و فرصت پیدا کرد تا کین توزیع خود را نسبت به مسلمانان نشان دهد. وهابی‌ها با کشتار نیروهای پلیس مصر مرتکب جنایات بسیاری شدند و به طور پراکنده تظاهر کنندگان را به گلوله بستند. سوریه در این میان بالاترین سهم از کینه توزیع وهابی‌ها را داشت. آنها قبر صحابی پیامبر عمار ابن یاسر را نبش کردند و ذریح حجر ابن عدی را ویران نمودند و قبرش را نیز نبش کردند و سعی داشتند تا قبر حضرت زینب سلام الله علیها را از بین ببرند. وهابی ها به این اقدامات خود بسنده نکردند و در لازقیه ده ها کشتار به راه انداختند و زنان و کودکان و پیر زنان را به اسارت گرفتند و در قوطه و خان اصل و منطقه حلب علیه غیر نظامیان و کودکان از سلاح شیمیایی استفاده کردند و در منطقه عزرا و هسک صدها تن را به خاک کشیدند و در لبنان مرتکب جنایات بسیاری شدند.
شما سایه داری؟
آره دارم.
بری خونه های دیگر رو بگردیم. بری
این همان عدالت سلفی هاست و آنچه در مورد سلفی ها رواج داده می شود و گفته می شود که آنها خوناشام و آدم خار هستند درسته. آری آنها با در نظر گرفتن حق و حقیقت خوناشامند.
پس از صدور حکم شرعی و فقهی از سوی علما میبایست توسط ولی امر مسلمانان به اجرا درآید. البته اگر در جامعه ولی امر مسلمانان وجود داشته باشد، یک شخص یا یک باند و یا یک حزب و گروه نمیتواند عهده‌دار اجرای چنین احکامی باشد. هیچ گروهی نمیتواند خود را به عنوان ولی امر مسلمانان معرفی کرده و خون و ناموس مسلمانان را مباح بدانند، هرچند با آنان اختلاف نظر داشته باشند.
ما در اسلام موضوع به نام نکات دقیق فقهی داریم که بسیاری از مردم با آنها ناآشنا هستند. در میان نکات فقهی تفاوتی نمی‌کند که در مورد فقه تدافع فقه وحشیگری، فقه ترور، فقه سربریدن و فقه کشتن باشد. مسائل فقهی فقط طهارت و نجاست نیستند، بلکه ما فقه خرید و فروش و روابط بین المللی داریم.
اینها همه از ابواب فقه اسلامی هستند که معمولاً در نقاطی به اجرا در میان که اسلام به طور کامل به اجرا در آمده باشد.
وهابیت به دنبال آن است تا به توحید و مبارزه با شرک قاطعانه تحقق ببخشد. آنها در همین رابطه معتقدند که کمک گرفتن از اولیای الهی شرک است. نماز خواندن در نزد قبرها شرک است. آنها به این گونه مسائل ظاهری، یعنی ریش بلند گذاشتن و لباس کوتاه پوشیدن، اهتمام می‌ورزند.
از جهاد با طغیانگران ساکن کاخا به تعدی علیه پیکر اهل بیت و صلحا و اولیا در قبرها روی آوردند. اندیشه ویرانگر بترزی می‌خواهید؟ جهاد باید عاقلانه باشد، نه آنکه متحجرانه باشد. قرآن بخوانید، بیندیشید، تأمل کنید، عقل اندیشه خود را به کار برید. خداوند در قرآن ما را به اینها فرا می‌خواند.
ما به حال این افراد تأسف می‌خوریم. اونا با این اقدامشون از قلمرو اخلاق محمدی و اسلامی خارج شده. اگر این افراد بار دیگه قرآن و احادیث نبوی رو از نو بخونن و اینکه پیامبر می‌فرماید من آمدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم، هیچگاه این گونه برخورد نمی‌کرده.
آنچه که جنبش وهابیت در حال حاضر در برخی از کشورهای عربی و اسلامی انجام می‌دهد، در گذشته نیز در بسیاری از کشورها انجام داده است. پس از عقب نشینی اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان در دهه 90 قرن گذشته، دسته‌های عرب افغان به عنوان اولین نام سازمان القاعده به کشورهایشان بازگشتند. القاعده با نظارت سازمان اطلاعات آمریکا و همکاری سازمان‌های اطلاعاتی عربستان، مصر، اردن و پاکستان شکل گرفت. اعضای القاعده پس از بازگشت به کشورهایشان آشوب و ناامنی ایجاد کردند. خشونت و تروریسم علیه تمام مذاهب اسلامی در این اندیشه تکفیری ریشه دوانده است. اما نکته جالب توجه در این راستا آن است که وهابی ها و سرپرستان سعودی آنها هیچگاه با غرب و اسرائیل رو در رو نشدند و به مقابله با اهداف تمجویانه غرب در جهان اسلام و عرب برنخواستند.
وهابیت و افراد پیرامون وهابیت درگیر بسیاری از ستیزه‌جویی‌ها و کشمکش‌ها هستند، اما علیه استعمار هیچگاه به ستیز بر نخواستند. به هیچ وجه هیچ یک از وهابی‌ها تا کنون با اسرائیل درگیر نشدند.
طرح کنونی وهابیت تسلط یافتن سیاسی و اعتقادی بر جهان عربه. بعد اعتقادی از بعد سیاسی اون خطرناکتره. اونا با ائتلاف با آمریکا و دیگر کشورها سعی دارن از نظر سیاسی و اعتقادی ایران رو مورد حمله قرار بدن. ما همکنون به جای اون که شاهد شکلگیری محور اسلامی در منطقه باشیم که بتونه به کشورهای منطقه وحدت ببخشه، متاسفانه شاهد اون هستیم که دو محور ایرانی، سوری، لبنانی، فلسطینی در برابر محور سعودی آمریکایی همپیمان با اسرائیل شکل گرفته.
ما هیچگاه در کنار حزب الله با اسرائیل نخواهیم جنگید. ما با حزب الله در خصوص نبرد با اسرائیل اتفاق نظر نداریم.
ممنوعیت نبرد با اسرائیل بدون شک از سوی جریان‌های مقاومت مطرحه. مقاومت با جهاد فرق می‌کنه. حرکت‌های جهادی برای اعتلاء کلمه الله در زمین می‌جنگن. حرکت مقاومت برای بیرون راندن دشمن از سرزمین خودی می‌جنگن.
حزب الله با اسرائیل نبرد می‌کند تا سرزمین‌های آزاد شده رو در اختیار دولت لبنان قرار داده و در آنها پرچم لبنان را برافرازد، در حالی که ما می‌خواهیم برای اعتلاء کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بجنگیم.
ما امروز در مرحله جهاد با اسرائیل قرار نداریم.
نه. نه با اسرائیل نه غیر اسرائیلی در جهاد نیستیم.
چنین موضوعی از اونها انتظار میرفت، چون اونها با اسلام واقعی هیچ ارتباطی ندارن. فاقد یک چیز نمیتونه بخشنده اون چیز باشه. اونها اسلام رو در این دو جمله منحصر دونستن: لباس کوتاه و خواب بر روی حصیر و خوردن جو و مدارا کردن با ادرار شتر.
خاندان آل سعود از ابتدای حرکت خود در چند دهه گذشته در شبه جزیره عربستان برای تقویت پایه‌های حکومت خود بر انگلیس تکیه کردند و با استفاده از جنبش وهابیت برای خود پوشش دینی درست کردند که مذاهب اسلامی را در سراسر جهان اسلام کافر دانستند. وهابیت با صدور فتوا خون و اموال مسلمانان را به عنوان افراد خارج از گردونه اسلام مباح دانست. سرنوشت وهابیت با سرنوشت رژیم سیاسی سعودی گره خورده است. سرنوشت این رژیم نیز به قدرت حکمرانان آن در آمریکا و غرب گره خورده است. در نتیجه این جنبش و حامیان سعودی آن به صدور تروریسم علیه اعراب و مسلمانان ادامه خواهند داد و در این راستا یاران خود را به خونریزی و مباح دانستن حرمت‌ها تشویق و ترغیب کرده و به مقدسات توهین روا داشته و شعائر اسلامی را به تعطیلی می‌کشانند. وهابیت و آل سعود برای اساس این اصل عمل می‌کنند که انسان در انتخاب اعتقادات خود آزاد نیست و دیگران نیز از این آزادی برخوردار نیستند و سعی دارند تا این اندیشه را به سایر کشورهای عربی و اسلامی گسترش دهند.